أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبره آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در مالی که به او خمس تعلق گرفته، پس از آن که سال خمسی به پایان برسد، جایز نیست تصرف بشه. هر گونه استفاده در اون مال معصیته، بلکه نگهداری این مال هم به همین صورت بدون این که خمسش ادا بشه اون هم معصیته. نیت پرداخت خمس هم کافی نیست، یعنی اگر کسی خمس میخواد بده ولی فعلا اقدام نمیکنه بر این کار، این شخص اگر معذور نیست در این نپرداختن و در این تأخیر، داره معصیت میکنه. و کنار گذاشتن مقدار خمس هم کافی نیست، بلکه باید این خمس رو رد بکنه. در زکات شما کنار که بگذارید مال رو، زکاتتون داده شده، تو مال میتونید تصرف کنید. البته معمولا چون محل ابتلاء ما نیست، مصداقی شما نمیدونید براش، ولی مثلا کسانی که گوسفند دارن، تعداد گوسفندشون به 40 که میرسه، سر سال باید یه گوسفند رو به عنوان زکات کنار بگذارن. اگر روی پشت گوسفندی ضرب در بزنه، علامت بزنه این به عنوان گوسفند زکات باشه، یا پول یه گوسفند رو کنار بگذاره، حالا تو از همه گوسفندا حق داره که استفاده کنه، از شیرشون از گوشتشون میتونه بهره ببره. در زکات این چنینه، ولی در خمس این قاعده و قانون نیست. شما پول رو کنارم بگذارید، خمس اون شی داده نشده، مگر اینکه این کار رو با اجازه اون فقیهی که از او باید تقلید کنید انجام بدید، یعنی به اطلاع اون فقیه یا وکیل یا مأذون از طرف اون فقیه برسانید که من کنار گذاشتم، شما اینو قبول کنید به عنوان خمس، تو بقیهش تصرف کنم. اگر او بپذیرد این کار رو میکنه. در تأخیر در اداء خمس هم باز اگر اجازه بگیرید مانعی نداره، منتها فقیه خودش مجاز نیست که به شما بی جهت اجازه بده برای تأخیر در اداء خمس. اگر شما به مشکل میخورید، به سختی میخورید، یا براتون الان اداء خمس ممکن نیست، خب او به شما اجازه داره که اذن بده در تصرف. اما اگر این چنین نباشه، اذن او بیفایده است و در این کار هم فقیه گزارش شما رو ملاک قرار میده. اگه شما بگید من الان نمیتوانم ادا کنم، او یه گروه تحقیق و تفحص نداره که بیاد ببینه آیا شما درست گزارش کردید یا نه، به گزارش شما اعتماد میکنه. او میگه من اجازه دادم، اگر شما واقعا موردش نباشید این کلام فقیه بی اثره برای شما. این چنین نیست که فقیه اگر اجازه داد راه برای تصرف شما باز بشه. فقیه فقط اجازه داره توی بعضی از صورتها به شما اجازه بده، و اون هم صورتیست که شما نمیتوانید یا براتون خیلی دشواره اداء خمس، پس کنار گذاشتن کافی نیست، نیت هم کافی نیست. حالا اگر کسی حتی نیت هم نداشته باشه، دیگه به طریق اولا تصرف در این مال برای او جایز نیست. و اگر این مال یه مالیه که تصرف در او قیمت داره، اون وقت گذشته از این که معصیت از اون تصرف، اون مقدار از تصرف هم باز باید خمسش داده بشه. یعنی چی این حرف؟ مثلا فرض کنید این آپارتمان رو من خریدم، به سال خمسیم رسیده و خمسشو باید بدم و نمیدم. وقتی نمیدم دارم معصیت میکنم، چون یک پنجم اینجا مال من نیست بلکه مال دیگری است و پایان سال خمسی معنایش جز این نیست که شریک من دیگر راضی نیست که این مال در دست من باقی بماند. تا قبل از پایان سال خمسی او راضی بود و حتی او این چنین هم رضایت داشت که اگر من در این مال تصرف کنم و در معونه خودم وارد کنم، او از حق خودش صرف نظر میکرد. اما الان که پایان سال خمسی شده و من تصرف نکردم، میگم مال من رو باید به من بدی و در این کار باید فوراً هم اقدام بکنی. اگر من تو این آپارتمان دارم تصرف میکنم، 4/5 مال من، 1/5 مشاعش مال من نیست. اگر من تو این آپارتمان 1 سال تصرف کردم، بعد از 1 سال حالا تصمیم گرفتم خمسمو بدم، گذشته از این که 1/5 این آپارتمان رو باید به عنوان خمس بدم، باید اجاره متعارف این آپارتمان رو در طول این 1 سال ببینم چقدر میشه، بدون پول پیش، خود اجاره خالصش چقدر میشه، اون اجاره ها رو تقسیم بر 5 کنم، اضافه کنم به قیمت 1/5 آپارتمان و بپردازم. دقت کردی؟ چون تصرف در آپارتمان قیمت داره. همین جور کسانی که مغازه تهیه میکنن و خمسشون نمیدن، قبلا گفتیم خمس سرمایه باید بلافاصله داده بشه، شب اول یا دوم بود این را عرض کردیم. اگر کسی این کار رو نکنه، گذشته از این که مغازه‌شو باید خمسشو بده، دفتر کارشو باید خمسشو بده، ابزار کار خودشو باید خمسشو بده، اینا اجارش هم باید خمسشو بده. یعنی اجاره متعارف این دفتر، اجاره متعارف این کارخونه، اجاره متعارف این دستگاه ها مثلا چه مقداره، اون اجارش رو هم باید تقسیم بر 5 کنه و اضافه کنه به اصل خمسش و پرداخت کنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عرض شد که رزق اشخاص بر حسب آنچه در آیات و روایات آمده، یعنی چیزی که نصیبشون می شود، خواه اون رزقشون رو مالک باشن یا نه مالک نباشن، ولی بالاخره استفاده می کنن از اون، از خوراک و پوشاک و بقیه اموری که بالاخره برای این هاست. رزق اشخاص مقدره، یعنی تقدیر میشه، اندازه گیری میشه و در لیلة القدر این تقدیرات انجام میشه. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا هم برای گروهی بسط رزق اراده می کند، برای عده‌ای هم تنگی روزی اراده می کند. این بسط رزق یا تنگی روزی هرگز به معنای مقرب بودن شخص نزد خدا نیست، همینطور که نشان بعد او از خدا نیست. خدای متعال در سوره مبارکه فجر صریحا این تصور انسانها رو که رواجم داره، حتی ما ابتداعا هم همین جوری خودمون رو حتی ارزیابی میکنیم، این تصور رو طرح میکنه و به صورت صریح و کاملا جدی رد میکنه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. انسان این گونه است که وقتی خدا او رو می آزمایدش و او رو بهش یک شأن و موقعیت اجتماعی میده و از نعمتها او رو برخوردار میکنه، فیقول ربی اکرمنه، میگه من نزد خدایم مقام بلندی داشتم، خدا میخواسته منو بزرگ کنه، بلند کنه، من خلاصه عزیز دردونه خدام، فارسی خودمونیش. و اما اذا مبتلاه، اگر خدا او رو آزمایش کند، فقدر علیه رزقه، روزیشو برش تنگ بگیره، فیقول ربی اهانن، میگه خدا به منو پست قرار داده، اصلا من نزد خدا بی ارزشم. کلا، هرگز اینجور نیست. اینا معیار قرب و بعد نسبت به خدای متعال نیست. ارج و منزلت در پیشگاه خدا به ایمان و تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این یه معیاره که باید با این معیار ما خود رو بسنجیم، نه اینکه چه امکاناتی چه موقعیت‌هایی تو جامعه برای ما پدید میاد. خدا روی حکمتی برای بعضی روزی وسیع اراده میکنه، برای بعضی هم روزی تنگ. هر دوش هم خدا فرمود ابتلاه، و هر دوش آزمایشه. اونی که خدا بهش روزی وسیع میده داره می آزمایدش، اونی هم که خدا روزیشو تعیین میکنه او هم تحت آزمایش خداست، دار آزمایش و ابتلا و امتحانه. این چیزام همه زمینه های اوست. این رزق گفتیم که روایات بیان میکنن که دو بخشه، یه بخشیش رو ما بدون تلاش میبینیم پیشمون حاضر میشه و اون رزق که ازش تعبیر شده به رزق یطلبک، رزقی که او تو را طلب میکند، و رزق تطلبه، رزقی که تو باید بری سراغ، شرطش طلب توست. اما این طلب به ما گفتن دو شرط رو توش رعایت کن الزامن. یک، این که باید این طلب تو مشروع باشه، از راه حرام جلو نری. دوم، معقول باشه، باید عقلایی باشه. عقلا یه روش هایی رو دارن برای رسیدن به مقاصدشون، برای رسیدن به رزق و روزی یه راه هایی رو طی میکنن. این راه ها کمن و کیفن مورد امضای شرعه، مگر اینکه یه مواردش بگه این معصیت بذارش کنار. از اون راه معقول باید حرکت کرد. ما نباید بگیم خب فقط مشروع باشه کافیه، نه، معقولم باید باشه. اینجور چیزی که میگن بنده خدا توی تیر ماه پارو رو گذاشته رو دوشش، فریاد میزد بعد از ظهر برف پارو میکنیم. گفتن آخه الان برف کردیم. گفت من وظیفه خودم رو انجام بدم. اینجوری غلطه. ما باید روش معقول رو طی کنیم. لذا استفاده از علوم، از فناوری های جدید، از روش های مدیریت های نوین، از بازاریابی ها و و این چیزها، استفاده از اینا ممنوع نیست مگر اونایی که شرع گفته نخیر. اینا جایز نیست، اینا جایز نیست. شما خب یه مدتی بازارش خیلی داغ شده بود در بین جوان ها، این سیستم بازاریابی های هرمی که به صورت های مختلف، اسم های گوناگون داشت و هر چند وقت یه باری هم با یه تغییر مختصری هم او دوانته میاد یه عده‌ای رو گرفتار میکرد. الحمدلله الان کم شده، حالا در اثر چیه نمیدونم. همون وقت هم ما به این جوان ها که بعضیشون خیلی دیگه تو این زمینه چیزای عجیب غریبی میگفتن، گفتیم آقا اگه این راه راه پول در آوردن بود، این بازاری های تهران آدم های بسیار هوشیاری هستند و اگه یه جایی ببینن پول میشه پارو کرد اینجور که تو میگی، اینا خلاصه نمیذارن نوبت به شماها برسه. این که میبینی اونا عقب میکشن، بدون توش یه نکته یه. اینا به ما میخندیدن، گفتن که نه تو سرت نمیشه. خیلی ولی بعد مدتی اینا یکی یکی ور شکستن و خلاص از معلوم شد که چجوریه. اینا همش کلکه. اون چیزا اصلا مشروع هم نیست. فقها ها به فتوا به بطلانش میدن، احتیاطات واجب دارن که این روش ها رو وارد نشن. حالا این روش ها که کلک بود، اما اون روش هایی که از جهت علمی موجهه، بعضیاش باز از نظر شرع مشروع نیست. شما نباید از بعضی روش های تبلیغی برای کالای خودتون استفاده کنید. حرامه، این کار درست نیست. خب از اون راه ها نرید جلو، بقیهش ولی مورد من اشاره نیست. اما همه این تلاش ها رو که شما دارید، اینو در این حال باید بدونید که اون رزق شما، رزقتون مقدره. ممکنه ثروت به دست بیارین، پول زیاد به دست بیارین از یه راهی، اما اونی که نصیب شما میشه گاهی یه چیز خیلی اندکیه. هستن الان تو مجلس بعضی بزرگوارانی که میشناسن افراد ثروتمندی که دارن، ولی همونی که دارن اصلا حتی از نظر غذایی محدودیت دارن، بعد اینا مثلا یه چیز خیلی خاصی بخورن که ما گاهی اینا رو میبینیم دلمون رحم میاد به حال اینا که بیچاره چی میخورن، و خدا رو شکر میکنیم که ما این محدودیت رو ندیم. در وسعت رزق که گفتیم یه معنایی داره که با کثرت مال همیشه توأم نیست، گاهی توأمه. وسعت رزق تو روایات خیلی و تو دعاها آمده. این وسعت رزق یه اسبابی داره برای زیاد شدنش. اون اسباب رو به ما گفتن مکر و حیله و خدعه و امثال اینها اضافهش نمی کنه. شما از طریق معقول و مشروع حرکت بکنید، اونی که باید نصیبتون میشه و مازاد بر او اگر تلاش بکنید، تلاش شما زحمت بیفایده است، زحمت بیفایده است، در این جهت مؤثر نیست. خب امیدوارم سوال یکی از عزیزانی که دیشب پرسید که آیا من در رشته MBA مشغول تحصیلم و ما روش هایی رو برای بازاریابی و امثال این چیزها و مدیریت های چنین چنان میخونیم که بیشتر میتونه ثروت افزایی بکنه، آیا این حرفا رو روایت قبول دارن؟ پاسخ رو امیدوارم دریافت کرده باشه. من بدون طرح سوال پاسخ رو اول گفتم، یه بار تکرار میکنم. این روش ها نامشروع هاشو باید گذاشت کنار. اون مقدارایی هم که مشروعه وقتی انجام میدید ممکنه به ثروت افزایی بیانجامد، ولی رزق شما رو گفتن زیاد نمی کنه. حتی تو بعضی روایات داریم ان الله وسع فی ارزاق الحمقا لیعتبر الاغلا بان الدنیا لا ینال بالسعی. خدا رزق آدمای بی دست و پا رو وسیع قرار میده و رزق بعضی از آدمایی که خیلی زرنگن، دست و پا دارن، آدمای خیلی هوشیارین، خیلی آدمای با فراستین، رزق اینا رو نسبت به اونا تنگ میکنه. نه اینکه هر کی اینجور باشه اونطوره و هر کی به این شکل باشه به این صورته، نه، گاهی خدا اینجوری میکنه که بعضی آدمای بی دست و پا رو یه جور رزق رو برای اینها میدانش رو باز میکنه و وسیع میکنه تا افراد عبرت بگیرن که دنیا رو با این روشان نمیشه به دست آورد. دیشب گفتم باید شیر داستان از اون بالا باز بشه، باید از اون بر تقدیرات اضافه بشه، تا اون وقت شما تلاشتون تو این فرض مؤثر میشه. و الا اگر اونجا برای شما یه انگشتونه بیشتر آب نمیریزن تو این لوله کشی هایی که میخواد بیاد سرانجام توی دهان حلق شما آبش میخواد قرار بگیره، به اندازه یه انگشتونه بیشتر بشه، هر چی شما این لوله ها رو اضافه میکنی چیزی نصیب شما نمیشه، باید آب از اون بالا بیشتر بریزن، باید آب بریزن. و ما زیاد داریم توصیه هایی که شما بیاید از راه های دیگر بهتون توصیه میکنیم، اون راه ها رو اگه برید رزق شما وسعت پیدا میکنه. این روایت رو از امیرالمومنین دیشب خوندم، حیفم میاد امشب نخونم. و بعد دنبالش چند تا از اون مواردی که رزق رو وسعت میده خدمتتون عرض نکنم، منتها مشروط به یک صلوات بر محمد و آل محمد. در یکی از کلمات قصار نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین میفرماد اعلم علما یقینا، بدانید علمی که 100% و هیچ شکی توش نکنید، که هیچ کس فوق ما یقدر له فی الذکر ما سمی له فی الذکر الحکیم، فوق این به دست نمیاره. یعنی یه چیزایی برای شما تقدیر شده، نشانه گذاری شده، حتی در صورتی که و این عظمت حیلته، اگرچه حیله خیلی و چارجویی خیلی بزرگی میکنه، حتی سراغ کید و مکرم میره، در این حال بیش از آن خدا بهش نصیبی نخواهد داد، به اونجا خواهد رسید. و در بعضی روایات داریم که شما اگر از راه حرام برید جلو، فقط زمان اون رزق رو میتونید بیارید جلو و الا مقدارش هیچ تأثیری نمی کنه. لذا صبر رزق شما رو از بین نمیبره، رزقتون سر جوش، فقط با یه تأخیر میرسه بهتون. بعد امیرالمومنین فرمود اون کسی که حرف من قبول میکنه تو زندگیش هم عامل بر همین طریقه است، این آدم از همه مردم آسوده خاطر تره، اعظم الناس راحتن فی منفعتن، دائما هم در حال سود کردنه، احساس میکنه یه چیزی گیرش میاد. و اگر کسی این حرف منو قبول نکنه، به دیده تردید نگاه کنه، بگه برو بابا این حرفا چیه، ما باید به این هرچی پول بدی آش بخوری، هرچی تلاش کنی همون اینقدر گیرت میاد، اگه کسی این چنین باشه از همه مردم بیشتر مشغولیت قلب داره و نگرانه و دائما هم احساس میکنه رو به سرازیری داره میره. فی مذرته اعظم الناس شغلا فی مذرته. دغدغه های ما انصافا در روزگارمون چیه؟ فردا وضع مادی چجوری میشه؟ غیر از اینه، از متدین و غیر متدین، نگرانی ها در پیر و جوان ما، فقیر و غنی ما، یه خورده همچین با افراد شروع کنی به صحبت کردن کاملا روشنه. نگرانی ها اینه، این همون اعظم الناس شغلنه. یعنی قلب یه چیزایی رو روزیش حرف میزنه. شما یه مدتی با کسی باشی میتونی بفهمی که تو دل این مسائل اصلی چی چیه. کافیه کسی چند دقیقه با ما اونس بگیر تا بفهمی که این جز مسائل ما هست یا نیست. باید دیدگاه رو عوض کرد، باید فکر رو تغییر داد، باید گفت آنچه امیرالمؤمنین فرموده، امام صادق صلوات الله علیه فرموده، این بزرگواران بیان فرمودن، این مطلب به این شکله، ما موظفیم یه فعالیتی بکنیم و سلام، بقیهش به خدا واگذار کنیم. یه تعدادی صوفی بودن، صوفیان سوری یکی از اونا بود، اینا یه روز جمع شدن بیان با امام صادق علیه السلام مناظره کنن و به حضرت بگن روش شما نه با قرآن سازگاره، نه با روش پیغمبر اکرم، نه با روش جدتون امیرالمؤمنین، و خلاصه محکومید شما. باز خودشون هم یه مش آیه و روایت و اینام جور کردن و اومدن سیبیل تا سیبیل نشستن در مقابل امام صادق علیه السلام. اگه کسی این روایت رو بخواد پیدا کنه، کتاب فروع کافی در بخش کتاب المعیشه، اولین روایت اون کتاب اینه، روایت طولانی هم هست. اینا شروع کردن به حضرت اشکال کردن که شما این زندگی که میکنی با آیات و قرآن سازگار نیست. میخوندن آیه و حضرت هم جواب میدادن. بعد با روش پیغمبر سازگاری نداره، حضرت توضیح دادن، با روش امام امیرالمؤمنین حضرت پاسخ فرمودن. منظورم این قسمت ها نیست، رسید به اینجا. اونا میگفتن ما دست به سفید و سیاه نباید بزنیم توی امر روزی. خدا تکفل کرده و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا داشته باشی، مشغول دعا ثنا خودت باشی، روزیت میرسه. حضرت خلاصه پاسخشون این بود که تقوا این که حرف خدا رو گوش بده. خدا میکشه حرفاش، یکی از حرفاش اینه که برو دنبال کسب و کار. خدا دعای ادهی رو اصلا مستجاب نمی کنه. یکی از اون افراد کسی است که میشینه تو خونه، یجلس فی بیته و یدعو اللهم ارزقنی. میشینه تو خونه میگه خدای من روزی بده، خدا میگه نمیخوام، نمیدم به روزی، هر چی دعا میکنی به هیچ جای نمیرسه، پاشو برو دنبال کسب و کار. بعد به دنبالش حضرت این جمله رو فرمود ما موظفیم بریم تلاشمون رو بکنیم. اگر تلاش ما به نتیجه رسید، چیزی به دست آوردیم، دو تا شکر میکنیم خدا رو. یکی شکر بابت اینکه موفق شدیم تلاش کنیم، مثلا خدا میخواد که ما این تلاش رو بکنیم، دستور خدا رو اجرا کردیم. دومی که به اون نتیجه رسیده. اما اگر ما تلاش کردیم به نتیجه نرسیم، یک شکر میکنیم و اون که موفق شدیم دستور خدا رو امتثال کنیم، دستور خدا رو اجرا کردیم، موفق به این شد و این خودش جای شکر داره. ما موظفیم به این که فعالیت رو بکنیم. اگه میخوایم زیاد بشه، از یه چه دیگه باید بیاد، دعا، صله رحم، نماز شب، اینا مؤثر میشه. حالا من یه روایت میخونم در خصوص نماز شب، شاید نشنیده باشن از بعضی از عزیزان. این روایت رو خدمتتون عرض میکنم. راوی میگه سمعت ابا عبدالله صادق علیه السلام یقول، از امام صادق شنیدم که حضرت میفرماید ان العبد لا یقوم فی اللیل فیمیل و بهن نعاس یمینن و شمالن و قد وقع ذقنه على صدره. بعضی از بندگان شب پا میشن منتها حالت خواب‌آلودگی و چرت اینا رو هی اینور اونور میبره، یمینن و شمالن، به چپ و راست میکشونه. و قد وقع ذقنه على صدره، یه جوری خیلی چرت آلوده، جوری که سرش میفته رو سینش. اونا که اهل مداومت و نماز شبن از این موارد رو تجربه کردن. فیأمر الله تبارک و تعالی، خدا امر میکنن که این حالت که میشه، فیأمر الله تبارک و تعالی ابواب السماء فتفتح، خدا امر میکنه که درهای آسمان باز بشه، همه ملائکه بتونن ببینن زمین رو. ثم یقول للملائکه، خدا میفرماد ای فرشتگان من، انظروا الى عبدی ما یصیبه فی التقرب الی بما لم افرض علیه. ببینید که نسبت به اون عبادتی که من واجب نکردم بر این بنده چجوری این داره به زحمت میفته. راجیان منی لثلاث خصال، این پاشده تو همین حال تلو تلو خوردن و خوابالودگی داره بندگی میکنه، داره نماز میخونه، داره فعالیت میکنه. یکی از این او سه تا خصلت از من میخواد، سه چیز میخواد. ذنبن اغفره له، یکی اینکه میخواد تو همین حال، با اینکه خیلی هم تو اون حال توجه نمیشه داشت، ولی در این حال دوست داره که خدا، دنبال این که خدا گناهشو بیامرزه. و توبتن اجدد و حاله، یه توبه که میخواد که من یه توبه جدیدی نسبت به او داشته باشم، یه بازگشت جدیدی. او رزقن ازید و حوفیه، یا یه رزقی که من زیاد کنم برای او. فا اشهدکم ملائکتی انی قد جمعتهن له، شما این فرشتگان من شاهد بشین که من هر سه تاشو بهش میدم. این اگه مال نماز شب بی حال بی توجه چرتالود بشه، شما نسبت به نماز شبهای با توجه در غیر حال چرتالود ببینید چجوری میشه. یک کسی اومد به امیرالمومنین گفت یا امیرالمومنین من امروز خلاصه هیچی گیرم نیمده. حضرت فرمود دیشب نماز شب خوندی؟ از کرد بله. فرمود دروغ میگی، اگه خونده بودی امروز گرسنه نمیموند، گرسنه نمیموند. ممکنه همونطور که شبهای گذشته عرض کردم برای بعضی ارتباط این مسئله برایشون خیلی سوال باشه که خواهیم چجوری، چه ربطی این داره به زیاد شدن روزی. ولی همونطور که قبلا اشاره شد، عالم خلقت خیلی پیچیده تر از اونیست که ما ابتدا تصور کنیم و تصور میکنیم. خیلی چیزها مؤثره در خیلی از چیزها و ما بخش خیلی کمی و مختصری از این روابط رو میتونیم ادراک بکنیم. لذا اگر این فرمایشات از امام صادق یا بزرگواران دیگری از ائمه علیهم السلام میشنویم، ما باید قبول کنیم. نباید بگیم ما این حرفا علمی نیست، تو مجامع علمی که طرح میکنیم به ما میخندن. اونا بخندن چون اصل این مبنا رو اونها نپذیرفتن، اونا چیزی رو قبول دارن که ما اونا رو که قبول داریم هیچ فراتر از او یه مطالب اضافه تری هم میگیم. ائمه علیهم السلام برای ما بیان کردن، قرآن فرموده، لذا نسبت به این موارد ما باید حتما اعتقاد و التزام داشته باشیم. خب شب، شب پنجم عاشورای حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه، خب طبق رسم هر سالهی که خب یه توفیقی بوده که نام مقدس یکی از فرزندان امام مجتبی علیه السلام که کمتر هم در طول سال نام مبارکش برده می شود، سالهای گذشته برده ایم، امسال هم به این نام مقدس و به این آزاده محترم متوسل می شیم. امیدواریم که از عالم بالا به یکایک ما توجه کند و به همه ما لطف و عنایتی داشته باشه. گفتن 11 سالش بوده. امام مجتبی علیه السلام سال 50 قمری شهید شده. چند ماهه یا حد اکثر یک ساله بوده این پسر که بابا از دست داده. طبیعتاً چهره پدر رو هیچ یاد نمیاره. از وقتی به درک و شعور افتاده بالا سر خودش عمو رو دیده. زای امام حسین هم برای او عمو بود هم برای او پدر بود. یتیم نوازی خیلی تو دین ما سفارش شده، خیلی زیاد. اگر یتیم یتیم از ارحامم باشه از دو جنبه سفارش شده. نکته سوم این که یحفظ المرء فی ولده، اگر یه آدم با شخصیتی یه آدم محترمی از دنیا بره، احترام به احترام او بچه‌هاشو باید احترام کرد. عبدالله سه جنبه درش هست. یکی این که یتیمه، دوم این که برادر زاده و رحم امام حسینه، سوم این که پسر کیه؟ پسر امام مجتباست. لذا از سه جنبه مورد توجه ویژه امام حسین بود. برادراش هم همینجور بود، چون اینا همه قد و نیم قد بودن که پدرشون رو شهید کرد معاویه. خیلی به اینها حضرت توجه داشت، خیلی توجه داشت. در مورد عبدالله ما گزارش تفصیلی نداریم. قبل از کربلا چجوری بوده؟ چی کار میکرده؟ تنها جایی که داریم کربلاست، اونم کی؟ اون زمانی که آقا سید و شهدا افتاده تو گودال قتلگاه. تو گودال. یه مراحلی داشت وقتی حضرت تو گودال افتادن، چند کار کردن با امام حسین. در یه برهه‌ای بعضیا تک تک می آمدن جسارت می کردن، تو یه برهه‌ای جمع شدن تیرباران کردن حضرت. قبل از آن که کار به اون نهایت برسه، یه برهه‌ای هم بود که رها کردن حضرت رو. تو مقاتل داره که هر گروهی دوست داشت که این جنایت آخر یه گروه دیگری بکنه، چون بالاخره میدونستن که این کار یه آر و ننگه و همه عقب کشته بودن. یه مدتی کاری با امام حسین نداشتن، حضرت بود و گودال و این صورت مبارک روی خاکهای گرم. تو این فاصله زینب کبرا آمد به سمت گودال. وقتی که آمد، آقا سید و شهدا علیه السلام با دستهای مبارکش اشاره کرد یا اختا ارجعی ارجعی الی الفستاد، برگرد خواهرم، برگرد به خیمه. آقا حضرت میدونه که چند لحظه بعد میان دور اون بزرگوار رو میگیرن، ففرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الاحجار. فرمود برگرد، برگرد زینب، امر امام زمانشو باید برگرد. داشت بر میگشت، تو راه داره بر میگرده، یه وقتی عبدالله داره دوان دوان به سمت گودال میاد. هنوز صدای آقا سید الشهدا میرسید به زینب. صدا زد یا اختا احبسی، یا اختا احبسی، خواهرم این بچه رو بگیر، این بچه رو نذار بیاد. زینب آغوش باز کرد عبدالله رو بگیره، اما عبدالله فرار میکرد، فریاد میزد والله لا افارق عمی، به خدا قسم من دست از عموم برمیدم. زینب موفق نشد این برادر زاده رو بگیره. آمد داخل گودال، آمد همین که رسید کنار بدن عمو، یه وقتی بهر ابن کعب ملعون با یک شمشیر برهنه وارد گودال شد. هرچه این بچه گشت ببینه شمشیری نیزهی چیزی پیدا میکنه از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. این دستان نازک کوچکش اومد بالای سر عمو گره، خطاب کرد به اون نانجیب، صدا زد اتقتل عمی ابن الخبیثه، ای ناپاک زاده میخوای عموی منو بکشی؟ جنایتی کرد، شمشیر رو پایین آورد، فریاد میزد این بزر یا امه مادر ببین دستان منو جدا کردن. سید الشهدای بچه رو در آغوش گرفت، شروع کرد به نوازش کردن. برادر زاده آرام بگیر، چند لحظه دیگه به پدرت ملحق میشی. اینجا بود که نانجیب هرمله تیر سه‌شامه دید.